ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله. امروز یک شنبه 6 شهریور ماه برابر با 28 اوت 2022 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش همسپور.
درود شنوندگان ارجمند. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی میگوید بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. اما هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام در آخرین دور گفتگوها در وین متن نهایی برای احیای آن توافق را به کشورهای عضو برجام و ایالات متحده ارائه داد و خواستار پاسخ آنها شد. هنوز جزئیاتی به طور رسمی از نظرات تهران درباره متن پیشنهادی و همچنین پاسخ آمریکا منتشر نشده است. با این حال واشنگتن اعلام کرده که تهران از برخی خواسته های خود از جمله خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان های تروریستی عقب نشینی کرده، اما هنوز مسائل حل نشده وجود دارد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند قوای طالبان قدرت و مهارت لازم برای مرزبانی را ندارد، حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی در امور افغانستان میگوید تهران حاضر است مسئولیت برقراری امنیت مرزهای زمینی ایران و افغانستان را یک طرفه بر عهده بگیرد. کاظمی قمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که امروز منتشر شد با تاکید بر تردد تجاری و تراکم زیاد در مرزهای مشترک ایران و افغانستان گفت طالبانی که حاکم شده هنوز در پاسگاه‌ها نیرو ندارد، لباس‌های متحدالشکل ندارد. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته تا کنون قوای طالبان بارها با نیروهای نظامی کشورهای همسایه از جمله ایران در مرزهای افغانستان درگیر شده است. کمتر از یک ماه پیش درگیری مسلحانه بین طالبان با نیروهای مرزبانی ایران دست کم 1 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. رئیس سازمان زندانها امروز وجود پدیده به اصطلاح کفخوابی در زندانهای کشور را تایید کرد. غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشته که این موضوع در زندانهایی که تعداد تختهای آنها متناسب با شمار زندانیان نیست رخ می‌دهد. روزنامه همشهری سال 1399 در گزارشی درباره کفخوابی در زندانها این مسئله را فروش یا اجاره تخت در زندان با نظر وکیل بند تعریف کرده بود. پیش از این هم شماری از زندانیان سیاسی و مدنی از جمله نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در بند است درباره ازدحام جمعیت در زندانها و نبود امکانات که موجب خطرهای جانی به ویژه در دوران کرونا برای زندانیان شده است هشدار داده بودند. وزارت بهداشت دولت وحدت ملی لیبی شنبه اعلام کرد درگیری‌ها در ترابلوس پایتخت آن کشور دست کم 23 کشته و 140 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت بهداشت لیبی میگوید حداقل 64 خانواده از مناطق کانونی درگیری‌ها تخلیه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس به نظر می‌رسد درگیری‌های تازه پایانی بر آرامش نسبی 2 سال گذشته در آن کشور آشوب زده باشد. لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی در اثر شورش‌هایی دچار هرج و مرج، خشونت و جنگ داخلی بوده است. وزارت بهداشت لیبی در بیانیه اعلام کرد که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در پایتخت گلوله باران شدند و از تخلیه غیر نظامیان به وسیله آمبولانس‌ها جلوگیری شده است. آن وزارتخانه چنین اقداماتی را جنایت جنگی دانسته است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. میپردازیم به محتویات این مجله. پایگاه خبری تحلیلی نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی پاسخ آمریکا تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. نگاهی به تازه ترین تحولات احیای برجام.
مسئله پیشنهاد این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواستم غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها هم کنار داره بررسی میشه.
خبر داده شد که در حمله هوایی اسرائیل به نقطه‌ای در سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. چگونگی این خبر را با یک کارشناس نظامی و تحلیلگر در میان گذاشتیم. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. درود بر شما. آنطور که در خبرها هم شنیدید، پایگاه خبری تحلیلی نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی از دریافت پاسخ آمریکا در اتحادیه اروپا گرفته تا خبرگزاری بلومبرگ که نوشته بود برخی مقام‌های آمریکا گفتند که ممکن است حل و فصل اختلاف‌های موجود به چند هفته دیگر نیاز داشته باشد، در رسانه‌ها انعکاس یافت. با کامبیز غفوری تحلیلگر در مورد این تحولات گفتگو کردم و نخست از او در مورد تازه‌ترین واکنش ایران که در نور نیوز انعکاس یافته پرسیدم.
آخرین چیزی که انجام شده این است، همونطور که اشاره کردید، نور نیوز که وابسته است به شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی گفته که ما پاسخهای آمریکا رو گرفتیم و الان داریم در سطوح کارشناسی بررسی دقیق میکنیم و قبلا هم گفته بودن که این احتمالاً روندش یک هفته طول خواهد کشید. هفته ایرانی، خب در تقویم ایرانی همینطور که میبینیم جمعه آینده است و احتمالاً جمعه آینده این پیشنهادها رو جمهوری اسلامی برمیگردونه. مسئله پیشنهاد هم این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواسته هایی که اول صحبت گفتم غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها از کنار داره بررسی میشه.
بله آقای غفوری، خبرگزاری بلومبرگ از قول برخی مقام های آمریکا گفته بود که به خاطر اختلافات مزمنی که در جریان هستید احتمالاً حل و فصل ممکنه به چند هفته وقت اضافه نیازمند باشه، مثل اون سایت های زیر سوال که آژانس میخواست بدونه و نکات دیگه‌ای که شما گفتی. خب با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چند هفته که از قول مقام های آمریکایی اعلام شده و احتمالاً اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی میگه، خب این دوتا چگونه ممکنه که با هم تطبیق داشته باشن؟
تناقض ندارم، به خاطر اینکه آخر هفته ایران جوابهاشو تازه میده به کوردیناتور برجام یا هماهنگ کننده برجام که اتحادیه اروپایی است. خب اون دوباره میاد این جوابها رو نگاه میکنه و تحویل آمریکایی ها میده. همونطور که اول گفتم این مذاکرات غیر مستقیم است، برای همینم هم بیشتر به طول میکشه. یعنی یه هفته ایران میخواد، دوباره حتما طرف مقابل هم میخواد که بررسیش بکنه. دو تا نکته فقط اینجا میمونه. یکی اینکه جامعه جهانی نگران این هفته هایی است که میگذرن، به خاطر اینکه هر چقدر که میگذره سانتریفیوژها دارن میچرخن، اورانیوم غنی شده با غلظت بالا میره بالاتر انباشتش در داخل ایران و فراموش نکنیم که آژانس هم نظارت دقیقی دیگه نداره. یعنی اون نظارت 24 ساعته ای که پیشتر داشت دیگه نداره و نمیدونه که چه میگذره. یعنی فرض بکنیم اگر جمهوری اسلامی قصد بکنه امروز که بره به سمت اورانیوم 90% ساختن که گرید بمب اتم است و اعلام نکنه، آژانس به این راحتی نخواهد فهمید. این یک نکته است. نکته دوم اینه که ما در آستانه نشست شورای حکام قرار داریم. دو هفته دیگه دقیقاً شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست شروع میشه، از 12 شروع میشه سپتامبر تا 16 و همیشه جمهوری اسلامی هر 3 یک بار که میخواد شورای حکام نشست بگیره یک سری انعطافهایی به خرج میده تا قطعنامه نگیره، و زمانی که حالا نشست گذشت دوباره موضوعش رو سفت و سخت‌تر میکنه تا 3 بعد. این هم یک روندیست، یک ترندیست که ما در یک سال اندی اخیر دیدیم، مخصوصا بعد از اینکه سالهای آژانس شروع شده. بنابراین این میتونه یک بهانه هم برای وقت‌کشی باشه، و اگر نشست شورای حکام که 2 دیگه شروع میشه تمام بشه بدون قطعنامه، ممکنه که دوباره یک سری از بهانه جویی های از طرف جمهوری اسلامی یا شرط های جدیدی مطرح بشن. اینها دور از ذهن.
در دوران آقای ترامپ 12 پیش شرط برای محتوای مذاکرات گذاشته شده بود که همشون به نظر میرسید که خیلی حساس باشن برای ایران. خب با توجه به این حساسیت موضوع مثل مسئله موشکی ایران، چطور به نظر میرسه که اصلا این مذاکرات به یک مرحله یک نوبتی برسه، یا باید منتظر بود که به چند نوبت این توافق احتمالی موکول بشه؟
اصلا بعید نیست که به چند نوبت موکول بشه. اولا موقعی که میخوان بررسی بکنن در سطح کارشناسی، بعد از اینکه به نتیجه رسیدند میاد سطوح بالاتر، و اگر قرار توافق اعلام بشه اون وقت وزرای خارجه رو دعوت میکنن که نشسته بذارن گفتگو بکنن و بعد اعلامش بکنن. همه اینها زمان بندی هاش طول میکشه. احتمالش کمه که ناگهان ما ببینیم مثلا در روزهای آینده اعلام بشه که طرفین به توافقی دست پیدا کردن و اعلامش بکنن. این یه مقداری دور از ذهنه. از سوی دیگه، از اونجایی که یه مقداری مسائل پیچیده است، تا حد خیلی زیادی هم جمهوری اسلامی وصلش کرده به پرونده پادمانی آژانس، ممکنه توافق مشروطی هم ببینیم. یعنی طرفین بیان به یک سری توافق‌های موقتی دست بزنن، مانند آنچه قبل از برجام در سال 2015 آمده بود، توافق‌های 3 و 6 مثل توافق وین، و اینو مدت‌دار رو مشروط بکنن به اینکه در اون مدتی که دارن یک سری از ترم‌ها یا مقررات توافق رو انجام میدن، جمهوری اسلامی سعی بکنه که پرسش‌های آژانس رو پاسخ بده. ولی اینکه طرفین برجام، یعنی حالا طرفین ایران در واقع 5+1 بتونن این قدرت رو داشته باشن که پرونده پادمانی ایران رو ببندن، این امکانش تقریبا نیست، باید بره در شورای حکام. ولی از اونجا که میگم این دو چندان به هم مربوط نیستن، ممکنه که توافق احتمالی اون هم در چند مرحله صورت بگیره. این دور از ذهن.
کامبیز غفوری تحلیلگر در مورد تازه‌ترین تحولات در خصوص روند مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام بین طرفین دخیل صحبت میکرد. البته ایالات متحده به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکنه. میدونیم که بازگشت به برجام از سوی آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر با تحولات دیگری هم همزمان بوده. از این دست تحولات درگیری‌ها بین آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه هست، و همینطور که میدونید تلاش‌های اسرائیل که مخالف این توافق احتمالی هست. در تازه ترین تحولات در حمله هوایی اسرائیل به نقطه‌ای در سوریه، گفته میشه که 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. یک سازمان ناظر بر تحولات در سوریه میگه که در حمله هوایی پنجشنبه به این مرکز نظامی در مسیاف در استان حما 1000 موشک منهدم شده. دیدبان حقوق بشر در سوریه، گروه مستقر در بریتانیا هست که روز شنبه گفته که در مجتمع مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه در این نقطه در شمال غربی سوریه هزاران موشک میانبرد زمین به زمین که تحت نظارت افسران متخصص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته میشه که مونتاژ شدن نگهداری میشده. در همین زمینه گفتگوی داریم با حسین آریان، کارشناس نظامی. آقای آریان همکنون بر روی خط تلفن با ما هستند. آقای آریان درود بر شما. این خبر و شمار بالای ذکر شده موشک ها رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
با درود. خوب، اسرائیل میدونیم که چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. این دو حمله‌ای که پیاپی در 2 متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده، و مرکز به حساب توجه اسرائیل هم همونی که در خبرتون گفتید تو همون به حساب مسیاف بوده که یک منطقه بسیار مهم نظامی است و به نظر میرسه که در اونجا یعنی سپاه پاسداران کمک میکنند و به هر حال مراکزی رو دارن برای تولید انواع موشک هاست. به همین جهته که اسرائیلی ها این منطقه رو بمباران کردن که بیشترش در این حمله اخیر روستای از به حساب زاوی در اردوگاه الطلائه که تقریبا در حومه همین مسیاف هست که در اونجا بمباران شده که انفجارهای پیاپی بعد از این حمله صورت گرفته، ترکش‌های انفجار آسیبای زیادی هم به منازل اطراف رسانده. اون چرا که تایمز اسرائیل گزارش کرده با توجه به تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از این حمله نشون میده که 9 ساختمان در این مرکز مطالعه در این بخش سوریه که برای موشک‌های تولید موشک بوده هدف قرار گرفته و نابود شده.
آقای آریان، این نقطه‌ای که شما گفتید مرکز مهم تحقیقات نظامی سوریه به نظر میرسه که خیلی نقطه بزرگی هست، تأسیسات بزرگی هست و این شمار زیاد موشک‌ها حکایت از این داره که ظاهراً حکومت ایران در سوریه هنوز حضور پررنگی داره. اگه اینطور هست این حضور اکنون تا چه حدی هست و به چه منظور؟
خب در مورد همین منطقه خیلی سریع میگم، حمله اسرائیل به این منطقه مسبوق به سابقه است. مثلا برای نمونه 20 فروردین اسرائیل همین منطقه رو بمباران کرد. یک دانشکده امور اداری، مرکز تحقیقات نظامی، چند موزه نظامی دیگر رو در همین جا بمباران کرد. 22 اردیبهشت هم بازم به همین حومه مسیاف اسرائیل حمله کرد. از نظر پرسنلی دست کم 10 نفر کشته شدند. به هر حال ایران یعنی سپاه پاسداران حضور گسترده‌ای در سوریه داره. اسرائیل این مکانها رو بمباران میکنه برای اینکه یعنی هدفش اونگونی که میگه جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه و شبه نظامیانه. میخواد که جلوی کار اینها رو بگیره، سلاح و تجهیزات موشک در سوریه تولید نکنند و در این حال این سلاح و تجهیزات رو انتقال ندن به حزب الله. ولی به باور من در کنار این اسرائیل داره با یک تیر دو نشان میزنه. در ضمن این که داره این کار رو انجام میده، به هر حال خود سوریه و به طور کلی زیر ساختارهای نظامی شد داره چنان ضعیف میکنه و نابود میکنه که برای دهه ها سوریه چه با بشار اسد و چه بدون بشار اسد کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نباشه. و در این حال اسرائیل فقط به همین بخش های سوریه واقعا قناعت نکرده و در مواردی ما دیدیم که حتی شرق فرات هم هدفهایی رو اونجا زده و نابود کرده. اینجا یک همکاری به باور من هست، در حالی که آمریکایی‌ها در شرق فرات اون خط مواصلات زمینی عراق به سوریه رو تحت نظر دارن که اخیراً چند روز ما شاهد حملات و کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی ایران یعنی تیپ فاطمیون و آمریکایی‌ها بودیم، این ورش هم اسرائیلی‌ها دارن اطلاعات به هم دیگه رد و بدل می‌کنند. تمام اینها برای جلوگیری از گسترش نفوذ و مهار جمهوری اسلامی در سوریه است.
خب در گفتگوی قبلی با آقای کامبیز غفوری پرداخته بودیم به موضوع برجام و درگیری‌ها در سوریه بین ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای به اصطلاح مورد حمایت جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه در سوریه. خب خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که خب این درگیری‌ها اگر بدتر بهش تشدید بشه آیا تأثیری میتونه داشته باشه بر روند این مذاکرات؟
فکر نمی کنم، برای اینکه آمریکایی‌ها خودشون تاکید کردن، گفتن که ما گرچه واکنش نشان دادیم به حملات ایران، یعنی به تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران در دیر زور، هدف این نیست که ما این درگیری رو گسترش بدیم. به نحوی آمریکایی‌ها و حتی خود جمهوری اسلامی این موضوع و این درگیری‌ها رو از برجام جدا کردند، میگن اینا ارتباطی نداده. و در واقع اگر بخوایم دقیقاً به موضوع برجام نگاه بکنیم، برجام رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه واقعاً شامل نمیشه. گویی که در گذشته کسانی با عبارت مندرآوردی روی برجام سعی کردن که رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه و این گروه های نیابتی رو چفت بزنن به برجام، ولی ارتباطی بین اینا نیست. شاید در آینده شامل یک برجام دو یا توافقنامه دیگری باشیم که این مسائل را در بر بگیره.
سپاسگزارم آقای آریان. حسین آریان، کارشناس نظامی. میپردازیم به موضوع دیگری، آن هم کسرا نوری، درویش گنابادی و دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز روز شنبه به مکان نامعلومی منتقل شده. این موضوع نگرانی خانواده آقای نوری رو به دنبال داشته. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
کسرا نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر و درویش گنابادی زندانی، روز شنبه از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بنابر صحبت‌های خانواده و خبرهای منتشر شده درباره او، کسرا نوری را با اجبار از زندان بدون حکم قضایی خارج کردند و در حال حاضر کسی از او خبری ندارد. امیر نوری، برادر کسرا نوری، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
کسرا حدوداً از سال 98 داخل زندان عادل‌آباد شیراز به زندان فشافویه نگهداری می شدن، تبعید شدن به زندان عادل‌آباد شیراز، کما اینکه خانواده ما محل سکونتشون تهرانه، ما تهران زندگی می کنیم، اما بیقانونی کردن، مخالف خود قانون خودشون عمل کردن، کسرا منتقل کردن به شیراز، جایی که ما باید 1000 کیلومتر مسافت رو طی کنیم که کسرا رو ببینیم. به هر حال حالا این اتفاق بود که افتاد. یک زمانی هم کسرا رو دوباره انتقال دادن به اوین، ولی یک ماه بیشتر طول نکشید دوباره برگردوندنش به عادل‌آباد، تا امروز که دوباره این اتفاق افتاده و اصلا مشخص نیست چی شده. کسرا تا بودن ساعت 11:12 آخرین تماسی بود که ما باهاش داشتیم، مشکلی هم نبوده. بعد از اون به یک بار اومدن گفتن که باید بیای، نه توضیح دادن نه دستور قضایی نه قانون قضایی ارائه دادن، بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی، حتی شفاهن هم اعلام نکردن، نه به کسرا نه به زندانی که دلیل این انتقال چیه، حتی به کجاست. و ما اینطور که برداشت کردیم از این موضوع، این یک نهاد امنیتی این انتقال انجام داده و احتمالا کسرا به یک از بازداشتگاه‌های وزارت یا غیره منتقل شده.
کسرا نوری از درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعی گلستان هفتم اول اسفند 96 به همراه صدها تن دیگر از درویش بازداشت شده بود. او سپس در دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. به گفته خانواده‌اش، او 1 دهه از عمر خود را در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی سپری کرده و در این اثنا تک تک اعضای خانواده یا او نیز بارها بازداشت و شکنجه شدند. آقای نوری در دوران گذراندن دوره محکومیت خود از دسترسی به نشریات داخلی، امکان ادامه تحصیل در زندان و ملاقات با خانواده‌اش به دلیل مسافت طولانی محروم مانده است. به نظر می‌آید در روزهای اخیر درویش گنابادی بیش از پیش زیر ضربین حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تحت فشارند. 2 روز پیش نیز بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، با انتشار ویدیویی از دستگیری محمد چگینی از درویش گنابادی که با او زندگی می کند خبر داد و گفت نگذارید او را هم مثل بهنام جانش را بگیرند.
کیانوش فرید گزارش می داد. وضعیت زندانی دیگر، سایت حقوق بشری هنگاو روز شنبه گزارش داد که دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، روز چهارشنبه برگزار شده. خانم خدیرزاده 27 مرداد تلاش کرده بود که با حلق‌آویز کردن خود و خوردن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان بده. رضا جمالی گزارش میده.
سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، که هفته گذشته در بند زنان این زندان از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به یک خودکشی ناموفق کرده بود، در یک فایل صوتی که سایت حقوق بشری هنگاو از وی روز شنبه منتشر کرد میگوید که تحت فشار روحی و روانی زیادی است و چندین بار دیگر هم اقدام به خودکشی کرده است. همچنین بر اساس این فایل صوتی، سودا خدیرزاده میگوید پزشکان متخصص اعصاب و روان تایید کردند که وی تحمل و شرایط حبس را ندارد. پیشتر پایگاه خبری هنگاو گزارش داده بود که سودا خدیرزاده با فشارهای امنیتی برای تن دادن به اعتراف اجباری روبرو بوده و به همین دلیل دست به خودکشی زده است. ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو، در توضیح فایل صوتی سودا خدیرزاده به رادیو فردا میگوید:
از طریق سازمان حقوق بشری هنگاو فایل صوتی از ایشون منتشر شد که تأکید میکنن که اقدام به خودکشی کردن، و فیلمی که خبرگزاری میزان از ایشون منتشر کرده قبل از اقدام به خودکشی ایشون ضبط شده، تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری. ایشون در این فایل صوتی تأکید میکنن که در زندان تحت فشار هستن، پرونده پزشکیشون مطالعه شده از طریق زندان و نمیتونن تحمل حبس بکنن، اما دادگاه و زندان سند ایشون رو برای آزادی موقتشون قبول نمیکنن و بارها به این سند گیر دادن، و خودشون در این فایل بارها تاکید میکنن که چند بار دیگر هم در داخل زندان اقدام به خودکشی کردن.
در واکنش به انتشار گسترده خبر خودکشی خانم خدیرزاده، خبرگزاری ایسنا شنبه گذشته به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد او در بازدیدی که از زندان ارومیه داشته با خانم خدیرزاده به صورت مستقیم گفتگو کرده، و همزمان مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم انتشار خبر خودکشی خانم خدیرزاده را تکذیب کرد. این ادعا در حالی است که سودا خدیرزاده در فایل صوتی که سایت هنگاو از او منتشر کرده میگوید فیلمی که اخیراً توسط سایت خبری میزان از او پخش کرده مربوط به چند روز پیش از اقدام به خودکشی وی بوده است. شهرام موسلچی، روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان که خبرهای مربوط به سودا خدیرزاده را دنبال کرده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خانم خدیرزاده در واقع دو روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کنند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده بودند و تحت فشار قرار گرفته بودند، مبنی بر اینکه بایستی مقابل دوربین ظاهر بشه و تن به اعترافات اجباری بده. در غیر این صورت پرونده پزشکی در خصوص سلامتی ایشون تشکیل داده میشه و فرزندش رو در واقع به بهزیستی منتقل میکنن. خب این اذیت و فشار نیروهای امنیتی در کنار سایر فشارهایی که ایشون در طی ماهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی و سایر مقامات زندان تجربه کرده بودن و به این زندانی سیاسی تحمیل شده بود، باعث شد که ایشون اقدام به خودکشی کنند.
آنطور که سایت هنگاو گزارش داده، سودا خدیرزاده از سوی دادگاه کیفری در مهاباد به اتهاماتی نظیر معاونت در قتل خضر پیروتنیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن متهم این قتل که همسرش هست محاکمه شده است. همچنین قرار است طی روزهای آینده جلسه دادگاهی خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران توسط دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. بر پایه این گزارش، خانم خدیرزاده در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و از خود به عنوان یک گروگان نام برده است. خضر پیروتینیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه مهر ماه سال گذشته در مرکز شهر پیرانشهر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.
رضا جمالی گزارش میداد. مجله بعدی خبری در ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران.